در مورد روش کارون ما گفتیم که ما ذیل نگاه سوم تاریخ فلسفه رو بحث میکنیم و گفتیم هم که ما برای بحثمون 6 تا عصر مطرح کردیم که هر کدوم با یه بحرانی شکل گرفته. اولیش عصر حضور خدایان و ایران، دومی عصر غیبت فلسفه و یونان، سومی عصر دوالیسم شکاف تنهایی، چهارمی وحدت سرزمین اسلام مسیحی، پنجمی هم نومینالیسم رنسانس و کلیسا. سه تا دیگه هم در ادامهش بود که باید شده در یک تایم دیگه ای بحث میشه. بعد از این موضوعتون که خب ببینید، ما وقتی بخوایم راجع به این صحبت کنیم اساسا چرا یک اندیشه به وجود اومده. من به طور مثال مثلا شما میبینید که شاخه های مختلف علوم انسانی شاخه هایی هستند که سابقه تاریخی خیلی طولانی ندارن. مثلا روانشناسی قدمت خیلی کمی داره، خیلی نوظهوره و مثلا توی تقسیم علوم اوگوست کونتو که نگاه بکنید اساسا به روانشناسی اشاره نشده، چون اون موقع اساسا هنوز روانشناسی شکل نگرفته. یا مثلا جامعه شناسی، شما جامعه شناسی هم که مورد مداقه قرار دارید میبینید که یه سنت دیرپایی نیست و تاریخ چندانی نداره و اینو تصریح بدید به شاخه های دیگر علوم انسانی، یعنی چه چیزایی که خیلی متأخرتره مثل ارتباطات و مدیریت و غیره و حالا اقتصاد یه ذره با سبقش بیشتره و چیزهای دیگه،
سیاست و فلسفه
ولی قدیمی‌تر. من میخواستم هم به همین نکته برسم، این که فلسفه قدمت بسیار طولانی داره. به این معنا نیستش که فلسفه، ببینید فلسفه یا تفکر فلسفی یه چیز سیستماتیک، ببخشید، یه چیز فطری نیست که همواره با بشر بوده باشد. فلسفه یک آغازی دارد و ما باید به این پی ببریم که آغاز فلسفه مبتنی بر چه چیزی بوده است. قطعا تاریخ طولانی داره ولی قطعا در این تاریخش آغاز داره. این یه اموری هستن اساسا به یه معنا آغازی ندارن، مثل دین. ببینید بشر از اون موقعی که بشر جدید بوده همواره ذیل یک دینی زیسته. حالا باز بچه های روانشناسی مثلا توتم و تابوی فروید رو که خونده باشن، اساسا فروید مثلا روان نژندی رو در نسبت مثلا با حالا توتم و تابو در نظر میگیره و انسان‌های به تعبیر ایشون ابتدایی پریمیتیو یه مشکلاتی داشتن و ریشه‌های مشکلاتشون میگه فلان بوده، بعد اینو میاره تو دوران مدرن. یعنی میخوام بگم که شما ببین برای یه تحلیل روانشناسی میره به زیست انسان‌های مثلا 7000 سال پیش مراجعه میکنه، بعد توش در میاریم که آقا روان جنی ریشاش اینه و یه مشابهتی بین مثلا آدم‌های بایپولار با این اقوام بدوی مشاهده میشه و حالا بحثی روانشناسی میکنه. ما اینجا بحث هم روانشناسی نیست. در مورد به طور مثال دین، همواره دین با بشر بوده. حالا این که علت این چیه یا دلیلش چیه یا چرا دین همواره با بشر بوده، اونو میشه بحث کرد یا آقا چرا بشر همواره با دین زندگی کرده. اینم به این معنی نیست که همه ی بشر با دین زندگی کرده، ولی دین یه قدمت به قدمت تاریخ بشر داره. یعنی آغازش این شکلی نیستش که بگیم آغاز دین اینجاست. حالا یه سری ادیانی هم که ساخته بشر هم مثلا همین توتمیسم و اینها که بر قبول بدوی بوده، مبتنی بر خون بوده. توتم میدونید چیه؟ توتم یه نمادی بوده از یه قبیله. حالا این نماد میتونسته حیوان باشه، میتونسته یه شی باشه و ذیل این نماد یه مناسباتی شکل میگرفته. مثلا کسایی که این و این دین اقوام ابتدایی بوده، یعنی قبیله های ابتدایی دینشون مبتنی بر توتمه. مثلا افرادی که ذیل این توتمن نمیتونستن با هم ازدواج کنن، حالا خیلی هم ربطی به این که حالا دختر عموش بوده نمیدونم اینا نداشته.
نظریه
تکامل و نگاهی
که به
اساس تکامل
صدر
آمده شده
در
حدیه شما با درس آخرش بخواهیم رو بسکنیم اینو به تناقض می‌کنیم. حالا اینا دیگه بحثای خیلی مفصلیه. این که اساساً اون لسان ادیان راجع به مسئله آفرینش آیا لسان متافور بوده، یعنی استعاری بوده یا نه بوده، اینا نسبتش با علم چجوری میشه، اینا دیگه خیلی بحث طولانیه دامنه داریم و طبعا اینا بررسی شده، بحثم شده چه میدونم مثلا صدر رو 400 سال پیش تو اسوار میگه زبان کتاب مقدس زبان استعاره است، یعنی راجع آفرینش که وقتی بحث میکنم جلد یک اسوار رو که ببینی میگه این زبان استعاره است. حالا آدم های متأخرتر هم که ببینی اونام ذیل این میبینن. ماجرا اینه که چه چیزی رو میخواسته به ما منتقل کنه، اصل ماجرا بوده. پس طبعا فلسفه یک آغازی داشته و ما برای این که آغاز فلسفه رو مورد مداق قرار بدیم باید شرایط پیشتر از شکل گرفتن فلسفه رو مورد نظر قرار بدیم که چه چیزی سبب شد که فلسفه شکل بگیره. آیا یه دلیلی داشت؟ وقتی هر چیزی وقتی آغازی دارد اون آغاز مبتنی بر یه دلیل دیگه. ما هر کدوم از ما وقتی یه کاری رو میخوایم آغاز بکنیم مبتنی بر یه دلیلی یا مبتنی بر یه علتی یا مبتنی بر مثلا یه اصل جهت کافی یه چیزی شکل میگیره. حالا اگر یه چیزی ریشه انسانی داشته باشه میتونه مبتنی بر دلیل باشه، طبیعی باشه میتونه مبتنی بر علت باشه یا مبتنی بر اصل جهت کافی.
ما تاریخ تفکر بشر رو هم مترادف با تاریخ فلسفه میگیریم؟
نه، دارم عرضم همینه دیگه، میگم فلسفه یک چیزیه که آغاز دارد. آغازش مثلا شما بگیر از پیشا سقراطیان مثلا 2500 سال به طور مثال میگیم که، یا از افلاطون و ارسطو سقراط بگی تو همین ابعاد تفکر فلسفی شکل گرفته. قبلش هم تفکر بوده، الان هم بعضن نگاهشون ضدیت با فلسفه است، اساسا یه نگرش های فلسفه رو قبول ندارن، حالا یا نگاه متافیزیکی و یا خود ذات سیستمی فلسفه رو، ولی دست به تفکر میزنن. مثلا عرفان تفکر ولی فلسفی نیست، یعنی تفکر مترادفه با فلسفه نیست، فلسفه هم مترادفه با تفکر نیستش. پس برای این که ما عرضم به حضورتون که بحث کنیم راجع به فلسفه باید کمی عقبتر بریم و ریشه های شگرفتن فلسفه رو مورد نظر قرار بدیم و شرایط قبل تر از شکل گرفتن فلسفه. ببینید که من از شما پرسیدم که فروید راجع به حضرت ابراهیم چی میگفت و دوستان روانشناس که نمیدونستن، بقیه دوستانم عطف به اونها نمیدونستن، حضرت ابراهیم چه کاری انجام میده. من میخوام اینو برجسته کنم و بعد سیر تاریخیش رو بگم. حالا به روایت قرآن بفهم
یک جریان در خرکت جانبوده مثلا برای اون بود درست بودن یک معنایی از اون بود میگرفتن. بله، خلافی کرد، حریفت کرد و این پرسش شریع رو باز کرد، خیلی رو واسه نبود کرد و این نظر من باعث پرسش شریع ازم شد. قبل فلسفه مردم از اسطوره ها معنا میگرفتن، ولی در دوره یونان دیگه این اسطوره ها پاسخوی اون معنا و نیستن که بجای بشر بحران میشه و فلسفه خوشون میاد و سعی میکنه بشر ایمانی از طبیعت جواب کجا بگیره.
ببینین حالا این فرمایش شما چه هست؟ تکمیل من بکنم اینه که ببینید حضرت ابراهیم بنیادین ترین کارش این بود که خدایی که برای بشر محسوس بود، مثلا خورشید رو میگفتن خدا، باد رو میگفتن خدا، نمیدن ماه رو میگفتن، یکی شاید زمین رو میگفت، یکی شاید یه حیوان خاصی رو میگفت، این موجود رو که بنیاد جهانم هست و خالق جهانم هست به تعبیری پس پشت تمام جهان بود، یعنی خارج شد از جهان، یعنی خدا شد یک امر غایبی که پس پشت همه چیزه. یعنی شما فکر کنید شرط این جهان که خدا باشه همواره در جهان بوده با در تاریخ تفکر بشر. حالا یه زمان مثلا توتم بوده و قبیله بودن، در ادامش حالا من بحث بعدیم راجع به همینه، این که مثلا مصر، ادیان مصری مثلا چجوری بوده، آشوری چجوری بوده، خداشون چجوری بوده و اینا همه درون همین جهانی که ما زندگی می کردیم حضور داشتن. حضرت ابراهیم و ادیان توحیدی مهمترین کاری که می کنن این شرط جهان، این بنیاد جهان، این چیزی که قوام جهان به اونه رو بیرون از جهان قرار میدن، یعنی یک امر غایب غیر قابل حس، یعنی محسوس نیست امر، و اون یک چیز بنیاد همه چیزه. اینجا نطفه شکل گرفتن عقلانیت بسته میشه. ببینید عقل به دنبال شرط مشروط هاست که به حس در نمیاد، یعنی چیزی نیستش که ما حس کنیم. مثلا علت و معلول مقولات فاهمن، حالا اینکه چه جوری شکل میگیره یه بحثا، ولی از بیرون علت و معلول برای من حاصل نشده. من مثلا همزمانی دو تا چیز رو دیدم، مفهوم علت و معلول یه طور دیگه استفاده میشه. یعنی ما با ادیان ابراهیمی، یعنی با مسئله توحید به سمت یک بنیادی برای جهان میریم که این بنیاد غیر قابل رؤیت ارزم موضوعتون که و پس پشت همه موجودات هست و واحد هم هست. حالا تو ادامه که من بگم میبینید این چقدر اهمیت داره. فروید میگه بسته شدن نطفه عقلانیت اینجاست. یعنی اگه تو تاریخ بشر بخواید بگید کجا نطفه عقلانیت بسته میشه، فروید میگه دقیقا همینجاست. یعنی که بنیاد جهان از امر محسوس بالاتر رفت، یعنی شد یه امر واحدی که غایبه. پس این همون موسی یکتا پرستی که اون دوستمون گفت، اونجا رو که ببینید عرضم موضوعتون که این مسئله بهش ارجاع داده شد. حالا ما میخوایم بحثمون رو یه توضیح من بدم که اساساً آقا فلسفه چیه. ببینید ما دو فهم از فلسفه داریم، این دوتا رو به نظر پیشینی شما تو ذهنتون داشته باشین تا بعداً ما هی به این برمیگردیم. یکی ما فلسفه رو یه تفکر سیستمی میفهمیم. تفکر سیستمی یعنی چی؟ یعنی آقا با سقراط چه اتفاق میفته؟ سقراط یه گشت سقراطی اتفاق میفته. انسان ببینید یعنی یه سیره، حالا این سیر رو من توضیح میدم. این انسان و جهانی که روبروش قرار گرفته، این جهان چند خداییه، به مرور به واسطه یه سری شرایط میرسه به تک خدایی و مفهوم امر نامتناهی تا یه حدی برای اینا معنا پیدا میکنه. انسان یه جزئی میشه که به کل میتونه آگاه بشه، یعنی جزئی که کل را میتواند در خود بکشد. گشت سقراطی اینه، کل را در خود بکشد یعنی چی؟ یعنی شما میتونید رفلکت کنید روی طبیعت و ببینید طبیعت چیه، روی امر سیاسی، روی جامعه، روی قدرت، روی هر چیزی انسان میتونه تأمل بکنه و اون چیز رو درون خودش بکشه، از یعنی علوم مختلف و چیزهای مختلف. یعنی این جزء مثل یه آینه میمونه که کل جهان رو میتونه تو خودش بکشه یا منعکس کننده کل جهان باشه. درسته؟ من یعنی قابلیت اینو داره که حالا شما بگید جزء خودش بکنه، بگید روش تفکر بکنه، ببینه اون کل چیه و چیزهای از این دست. یعنی مهمترین اتفاقی که با سقراط میفته این مسئله است و تفکر سیستمی معنای اول فلسفه. یعنی آقا شما ببینید که موجوداتی هستن، این موجودات بر تو نسبتی با هم دارن، انسان شده جزئی که کل رو میتونه در خودش بکشه و ما به واسطه یه نسبت‌ها، به واسطه یک سیستم، یعنی آقا خدایی هست، ارسطو حرفش این بود دیگه، خدایی هست، این جهان وجود داره، حالا نظام طبیعیش به یه نحو خاص، جهان ما تحت قمر داریم، جهان ما فوق قمر داریم، بعد حالا اینا نقد میشه در طول تاریخ، کاری من به اون ندارم، نظامی وضع میکنه و هر چیزی در این نظامه یه ربط و نسبتی با هم پیدا میکنه، یعنی یه سیستمی وضع میکنه که این سیستم میشه مبنای مواجهه بشر با امر بیرونی. حالا این امر بیرونی میتونه جهان باشه، میتونه امر الهی باشه، میتونه مناسبات انسانی باشه، میتونه پلیس باشه، یعنی امر سیاسی باشه و هر چیزی و هر چیز دیگری. پس این میشه وضع کردن یک سیستم که به واسطه استخراج مفاهیم، به واسطه شکل دادن یه سری مناسبات در جهان، ما میایم که آقا جهان به این نحوه. درسته؟ حالا در دوران مدرن چه اتفاقی میفته؟ ببین در دوران مدرن اینم به واسطه یه بحران این اتفاق میفته که اونو تو ادامه میگیم. یه معنای دیگری از فلسفه شکل میگیره به مثابه اونجا گفتیم تفکر سیستمی، اینجا میگیم سیستم فلسفی. یعنی چی؟ یعنی آقا شاید و خانم آقای و خانم شاید همه تون انقلاب کوپرنیکی کانت رو شنیدید دیگه. توی انقلاب کوپرنیکی کانت چه اتفاقی میفته؟ ببینید تا قبل از دوران مدرن ذهن انسان شما بگید به مثابه یه آینه ای بود که این آینه جهان بیرونی رو نشون میده. حالا تو این وادی نبری که این معنی رئالیسم داره نداره، رئالیسم یعنی چی، اونو بحث پیچیده است، بحث متأخر هم هست، اما بحث اصلی رو متوجه بشید. با انقلاب کوپرنیکی کانتی دقیقا اتفاقی که میفته اینه که ما یک مفاهیمی به نحو پیشینی وضع میکنیم و جهان رو منطبق با این مفاهیم میفهمیم. ببین یعنی یه موقع از جهان هست میفته تو ذهن من به واسطه یه مفاهیم این جهان رو میگن این شکلیه که میشه تفکر مثلا سیستمی، یعنی یه سیستمی که منبعث از این خارجه شکل میدن. یه موقع نه، من یه سیستمی وضع میکنم و میگم جهان باید منطبق بر این سیستم باشد اساسا، یعنی بودن جهان مبتنی بر این سیستم میشه. تو تفکر اول ما یه جهانی داریم، یه بودی داریم، به واسطه از خلال این بود، به واسطه این بود ما سیستم رو شکل میدیم. ولی در دوران مدرن دقیقا برعکس میشه، یعنی ما یه سیستمی وضع میکنیم، بعد میگیم که جهان خارج یا اون مثلا بینگ ورده جهان بود باید مطابق با این سیستم باشه. این هم به واسطه یه بحران این گشت اتفاقه. این گشت بسیار گشت مهمه، یعنی شما که جامعه شناسی میخونید، روانشناسی، هر چیز مدرنی که میخونید تا مبنای فلسفیشو نفهمید که اساسا مبنای مواجهه با جهان بیرونی در دوران مدرن عوض شده. اگر اینو نفهمید که هیچ کدوم از اون چیزایی که دارید میخونید رو نمیفهمید، یعنی نه جامعه شناسی رو میفهمید نه روانشناسی. یعنی مثلا وقتی وبر دنبال اینه که بنیادهای جهان مدرن و مثلا صورتهای جهان مدرن بگه چیه، اون مفاهیمی که جهان مدرن روی اون استواره، به تعبیری ذیل این سیستم فلسفی مدرن میفهمه.
تو سیاست خیلی رفتن درست و مدرنی مثال نرفتاد که برمیز مواقعی که تو جامعه میدیدیم برداشت میکردیم و یک راه حلی رسیدیم، نه که مثل افرادون یه من خود یک مدنی فاضله بچینیم و من بخواهیم که بسرک
مزرد. نه این الان دو تا بسته، این بسته رو خواهش کنم قطعی نکن با حالا ماکیاولی هم که اون کار نکرد، افلاطون اون کار نکرده، ولی اینه دو تا بحثه. ببین دو تا مدل مواجه شدن با جهان هست، به این دقت کنید. یکی تفکر سیستمیه، یعنی دوران یونان، قرون وسطا و تا حدی رنسانس، که جهان بیرونی وجود داره، ذهن شما به مثابه آینه بگیر این جهان واقع رو نشون میده، بازنمایاننده جهان واقع. حالا یه مفاهیمی هم سر و شکل میدی که بتونه نسبت این جهان واقع رو با هم دیگه معنا کنه. یه مدل مواجهه اساساً مدلیه که شما یک نظامی، یک سیستمی وضع میکنی به نظر سوبجکتی و جهان واقع باید مبتنی، باید متناسب با اون سیستم عمل بکنه، یعنی قوام جهان بیرونی مبتنی بر این سیستمه، ما فهممون از جهان بیرونی مبتنی بر این سیستم پیشینیه که خودمون وضع کردیم. این براتون روشنه؟ مثالش چی میشه؟ دقیق داری مثالش؟ این مبنا مثلا مبنا متافیزیکی نه، مصداقی اگر بخواد بگی چه چیز خیلی عیانی جهانو برای ما اینطوری ترسیم میکنه. علم، تکنولوژی. ببینید دقیقا علم کارش چیه؟ علم میگه که آقا من جهانو اینطوری میفهمم، جهان باید اینطوری باشه. به فیزیک نیوتونی کار میکرد درسته؟ ولی میدونی فیزیک نیوتونی اشتباه، الان هم کار میکنه، یعنی ذیل فیزیک نیوتن کسی بخواد جهان رو بفهمه میتونه بفهمه، یعنی بگه جهان باید این گونه باشد. یه ببین، یعنی تفکر مدرن و شاخهای مختلفش یه نورمتیویته داره، یعنی جهان باید طبق این سیستمی که من میانیشم باشه، یعنی این سیستمی که من وضع کنم. اینم مبتنی بر یه بحران شکل گرفته، یعنی این شیفتی که بشر کرده مبتنی بر یه بحرانه که اونو توی جلسه های بعد میگیم. پس ما دو فهم از مواجه شدن با جهان داریم، دو فهم از تفکر داریم، دو فهم از فلسفه داریم. یکی این که یه تفکر سیستمیه، یعنی یه جهانی هست فلسفه شکل میگیره، یعنی ما یه جزئیم که میتونیم کل رو در خودمون بکشیم، این کل یه نسبتهایی داره و ما میان یه مفاهیمی برای این نسبتها میذاریم و میشه سیستم فلسفی، مثلا سقراط، افلاطون و غیره. یه موقع هم که دوران مدرن تفکر سیستم، حالا اولی تفکر سیستم، دومی سیستم فلسفی، یعنی جهان باید مبتنی بر سوژه باشه. ببین دقیقا اونجا که ببین، من میخوام بگم اگر با دقت بخونید نسبت‌ها براتون روشن میشه. اگر قرار باشه همه چیز مبتنی بر سوژه باشه، یعنی جهان، ببینید دیگری هم شامل میشه، یعنی خواست تسلط اتفاقا از نیهیلیسمی که از سوژکتیویته در این، حالا مثلا نیچه هم میگه، یعنی وقتی قراره که سوژه استیلا پیدا بکنه، وقتی قراره که هر چیز اوبژکتیوی سوبژکتیو باشه، مبتنی بر سیستمی که من میاندیشم باشد، پس اساسا دیگری جایی ندادم. ببین یعنی دیگری دقیقا باید مبتنی بر اون دستگاه پیشینی من باشه. ببین یعنی شما اینو ادامه که بدید تو مراودات روزانه تونم میتونید اینو بفهمید، یعنی تو مسئله سایکولوژیک میتونید اینو ردگیری کنید، تا مسئله اجتماعی، تا اگر ازدواج کردی، تا اگر کسی رو دوست دارید و غیره. یعنی اساساً جا برای دیگری کجا معنا پیدا میکنه؟ حالا اینا دیگه میگن یعنی بحران هایی که میتونید
استاد نسبی‌گرایی اتفاق نمی‌افته. من تونستم جهان ساختاری رو مطیع خودم قرار بدم. پس دیگری هم می‌تونه همین کار بکنه. یعنی دیگری هم می‌تونه. پس به تعداد شما آدم می‌تونه که جهانی جهانی ساخته بشه.
ببین این که
نه وجود داشته خود ساخته بشه.
ببین اساس این که به نحو متافیزیکی امکان این مدل مواجهه رو فراهم بکنی، دو سه تا فیلسوف تونستن نظام فلسفی براش وضع کنن. مثلا دکارت رو اشاره کرد یا اسپینوزا. ببین اسپینوزا نگاهش هندسیه، یعنی ببینید الان شما مثلا میخوای نقطه رو تحلیل کنی نمیتونی، چون از کنار هم قرار گرفتن نقطه ها خط شکل نمیگیره، یا از کنار هم قرار گرفتن خطها سطح شکل نمیگیره و همینطوری برو به بالاتر، یعنی سطح ها در کنار هم قرار بگیره حجم شکل نمیگیره و غیره. این خواهی که بحرانه، یعنی نقطه که جرم نداره چجوری از چیزی که جرم نداره خط شکل میگیره؟ یا خط هم دقیقا همینه، از کنار هم قرار گرفتن خط ها چجوری سطح شکل میگیره، سطح با حجم و همینطور. اسپینوزا دقیقا برعکس جهانو دید، یعنی از بالا اومد به سمت پایین، یعنی از حجم اومد رسید به صد، از صد رسید به خط، از خط رسید به نقطه، یعنی دیگه از پایین به سمت بالا نرفت. یعنی اینجاهاش میبینید که مثلا روش ریاضی وارد میشه و ذهن داره دوچار دگردیسی میشه تا کانت میاد مثلا اون دستگاه رو به نحو فلسفی وضع میکنه. اصل ماجرا اینه، این که چجوری این ساز و کار عمل میکنه یه متافیزیک مشخصه، و این که همه انسان‌ها خواست تسلط دارن، اگر دوچار همچین مسئلهی باشن این دقیقا در خواست هر انسان خواست تسلط وجوده، به خاطر میشه اراده مطروفه قدرت، یعنی همه خواست قدرت دارن، کسی خواست مثلا آفرینش یا چیزهای دیگه نداره و دیگری دیگه به محاق میره. و اساسا همین جهاز که شما میبینید مثلا وضعیت جنگی شکل میگیره، یعنی میشه جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، دیگری وجود نداره، اخلاق وظیفه گرایانه است، همه چیز تاریخی، به ضرورت های تاریخی باید عمل کنیم و و چیزهای مختلف.
حالا در فرماشاتون گفتید که حالا تو این مفهوم اصلا دیگری وجود خارجی نداره یا دیگری از دیدگاه من موضوعیت نداره، یعنی این دیگری کسیه که من دارم بهش وجود خارجی میدم یا این دیگری کسیه که من میخوام سلطه پیدا کنم؟
ببین اساسا ماجرا اینه که دیگری که وجود خارجی داره دیگه، شما الان وجود منو میبینی، منم وجود شما،
شاید من
حالا به کامان سنس میگیم و متافیزیکی شه بس دیگه است، با کامان سنس الان شما میگی من وجود دارم، منم میگم شما وجود داری. اصل ماجرا اینه به لحاظ متافیزیکی جایگاه دیگری کجاست؟ من نشینم.
یعنی اظهار کن خودت رو اگه هستی.
نه.
ببین اظهار جایگاه هست که من تو رو زمانی حساب می‌کنم که تو هم یه ساختاری ارائه بدی.
حالا این که همه بتونن ساختار رو بدن اونه که یه بحث دیگه است. ببین اصل ماجرا اینه. یعنی شما پدیدارشناسانه ببین ذهن خودتو در همه آدم ها ذهن خودشون در نظر بگیرن، ببین ما دیگری دن ذیل منهای خودمون میفهمیم، یعنی همواره نسبت یه نسبت مونولوژیه. یعنی شما نیچه که چنین گفت زرتشتی که بخونید ابتداش حالا یه بحث راجبه فرنچیپ و کامریدشیپ داره، بعد میرسه به این که اساساً دیالوگ چیه، بعد میرسه دیالوگ مونولوگه، یعنی من با منهام دارم یعنی چیزی که من از دیگری در ذهنم دارم دیگری سوبژکتیوه، یعنی دیگریه که خودم ساختم، دیگری ابجکتیو نیست، یعنی دیگری که دیگری باشد نیست، دیگریه که من خودم ساختم ذیل وضعیتی که خودم دارم. کدوم تفکر؟
که ما سیستمی رو توی ذهنمون می‌سازیم و بعد این سیستم میاد معناسازی و یا معنای دیگر رو ذیل خودش.
آقایی به نوع پیشینی ما میگیم جهان باید این شکلی باشه. این در مورد همه چی معنا داره. در مورد دیگری هم معنا داره.
من
حالا اون بحرانشه دیگه، اون بحرانشو میرسیم بهش. نه حالا این شکلی نیست، ولی من اینو میگم. ببینید این اون فرمایش شما با سقراط اتفاق میفته. انسان وقتی جزئی بشه که کلو در خودش میکشه، ما هر چقدر بیشتر انسانو بشناسیم، روند شناخت انسانو بشناسیم، بهتر میتونیم بفهمیم انسان چگونه میتونه جهان و دین و اینکه دین چیز، شجاعت چیز، اخلاق چیز، سیاست چیز، خدا چیز، همه اینا رو بهتر میتونیم بشناسیم وقتی اون خودت رو بشناسه رو که سقراط میگه به نتیجه برسونیم. چون این جزء است که قراره این کل رو بشناسه دیگه. ما هر چقدر این جزء رو بهتر بشناسیم، به این معناست که میتونیم بفهمیم که این جزء چجوری داره این کل رو میفهمه. ولی کانت و اینا مسئلهش متفاوتی که حالا میرسیم. بعضی بچه ها ظاهرا گفتن سوال میپرسید خیلی روند بحث و دستشون خارج میشه. حالا نمیدونم، اگه من مشکلی با سوال پرسیدن ندارم، اگه احساس میکنن دوستان که سوال بپرسن روند بحث از دستتون خارج میشه، سوال رو بذارید آخر بپرسید.
در واقع هر موضوعی، هر وقت
سر یک دیگه کشتی میشه بهتر. طاقت فرساسی، ایشون گفتن که دائم سوال بپرسی طاقت فرساسی.
سرفست به اینجور باید
پایان
هر
سرفست
خب پس این دوتا بحث از فلسفه‌ام من خدمتتون عرض کردم. یکی از بنیادین ترین چیزهایی هم که باید توجه بهش بکنید اینه که حالا یه دوستی پرسید که شما چرا ذیل این پرسپکتیو میخواید با مسئله مواجه بشید؟ دلیل این که روش نیچه پرسپکتیویستی رو انتخاب کرد و ذیل الهیات سیاسی میخواید بحث رو دنبال کنید چیه؟ ببینید مهمترین جایی که یه تمدنی شکل میگیره و شما میتونید یه تمدن رو بازشناسی بکنید که آقا این تمدنی چی داره میگه؟ تو تفکر متافیزیکیشه، یعنی تو تفکر فلسفیشه. ببینید تمدن غرب در بنیادش، اینم جواب سوال شما که گفتید چرا ما اساسا باید اینا رو بخونیم، تمدن غرب در بنیادش همین تفکرات هم. یعنی اگر ما یه دیگری داریم که میخوایم باهاش مواجه بشیم، مدل مواجهه رو بنده کاری ندارم، یکی میگه دوستانه میخوام مواجه بشم، یکی میگه نه مبتنی بر مثلا فلان، ولی به هر نحوی که بخوایم مواجه بشیم با دیگری که اکنون داریم، باید مبنای تمدنیشون رو بازشناسی بکنیم. بازشناسی مبنای تمدنی هر تمدنی امکان پذیر نیست مگر اینی که با تفکر متافیزیکی و فلسفیش آشنا باشیم. یعنی شما در بنیاد جامعه شناسیتون، روان شناسیتون، حقوقتون، هر چیزی مبنای تمدنی اون امر رو بخواید بفهمید، باید فلسفهش رو بلد باشید. یعنی فلسفه مثلا بچه های روانشناسی نمیدونم مثلا خانم النکو زوپانچیش رو بشناسن یا نه، اینا مثلا شاگرده لکان هم که روانشناسی با فلسفه میفهمن. خب بسیار الان تو مطالعات جنسیت یکی از کسایی که خیلی حرف داره برای گفتن همین خانم زوپانچیچه، بسیار هم آدم دقیقیه. حالا من خیلی چیزاشو شاید یه مدل دیگه ببینم، ولی بسیار آدم دقیقیه. یا توی جامعه شناسی همینطور، یعنی شما اگر مثلا وبر متأثر از مثلا نیچه و هیومه، اگه اینا رو بلد نباشی نمیفهمید وبر چی گفته. توی ارتباطات هم همینه و غیره. یعنی این ربط و نسبت چیزها با هم، ببینید دقت یه علوم انسانی خونده تو اینه که ربط و نسبت چیزها رو با هم در بنیادین ترین حالتش بفهمه. ممکنه یه چیزی بخونید آقا فلانی فلانو گفت، ولی اینکه نسبت اینکه این فلان چیزو گفته با این وضعیت ما چیه، با وضعیت خودشون چیه، اساسا این به چه کاری میاد و غیره، این یه چیزیه که واقعا نیاز به ممارست داره. یعنی انقدر شما باید دقیق بخونید، انقدر باید مثلا بنویسید چیزهای مختلف رو ببینید تا بتونید بفهمید که آقا نسبت اینا با هم چی بوده. اون تا زمانی هم که نسبتش رو نفهمیدید نمیتونید بنیادهای تمدنی رو ببینید. یعنی بنیادهای تمدنی همواره اموری هست که پس پشت چیزها قرار گرفتن و اونا رو متفکرین وضع کردن. یعنی اگه میبینین یه تمدنی حرف برای گفتن داره، یه نکات مثبتی داره، یه نکات منفی داره، نمیدونم توسعه داشته، تکنولوژی داشته و چیزهای مختلف، به واسطه اینه که متفکرین این داشتن که تمدنشون رو ساختن. یعنی بنیان اون تمدنه مبتنی بر اون متفکرینه و مایی هم که در نسبت با اون تمدن و تمدن خودمونی باید بدونیم که نسبت ما با این تفکر چیه. یعنی ما خیلی راحت میتونیم یه تفکر، مثلا مکتب فرانکفورت، مثلا بچه های جامعه شناسی دانشگاه تهران دیگه همه اونجا چپن دیگه، تقریبا مثلا از 100% 99.5% چپن. حالا مثلا بچه نیاوران تاله تو عمرش کار نکرده میگه من چپم، بعد بهش میگه من خیلی بزرگوارید شما. حالا نه که این ایراد داشته باشه، ولی خب یه ذره اداست دیگه. ولی ماجرا اینه که ببینید مثلا آلتوسر میخونه دیگه میگه من آلتوسریم. این ربط این در نسبت با ما چیه؟ اگر ما میخوایم علوم انسانی بخونیم برای تمدن خودمون، یعنی برای ایران، این به این معنی نیست که اصلا، یعنی من که خودم کل عمرم اینا رو خوندم، ولی اصل ماجرا اینه که ما اینها رو برای چه چیزی میخونیم. ببین ما نمیخوایم آلتوسر شناس بشیم، آلتوسر شناس شدن هیچ اهمیتی نداره. یعنی حالا چه میدونم نگری بفهمه، یکی بره فروید بفهمه، یکی نمیدونم یونگ بفهمه، بیاد مثلا لکان بفهمه، همه اینا خوبه، یا تو حقوق مثلا چه میدونم شهید ثانی بخونه، چی بود لمعه مثلا، یا اصول چیزهای مختلف بخونه و اینا، اینا لازم هست ولی کافی نیست. این که نسبت ما با چیزها چیه خوش بنیادین ترین سواله. این که آقا من چه نسبتی قراره با این چیزی که قراره بخونم داشته باشم، و این که ذیل چه افقی میخوام یه امری رو مورد مطالعه قرار بدم. اون افقه، اون جهته مهمترین مسئله است. یعنی اونه که مسیر ما رو تعیین میکنه. و اینا همه چیزایی که در فلسفه و تفکر فلسفی مورد بحث واقع میشه. به خاطر همین دوستان از هر رشته‌ای رو ارجاع میدن به این که فلسفه در نسبت با رشته خودشون رو بفهمن، مثلا فلسفه حقوق، فلسفه روانشناسی، فلسفه جامعه شناسی و غیره. خب ما بحثمون رو قرار شد که از اصل خدا و خدایان آغاز کنیم. شما به جهت تاریخی در نظر بگیرید که این وضع برای مثلا 5000 6000 سال پیشه. یعنی شما فکر کنید که به تعبیری حضرت موسی علیه السلام برای 3000 سال پیشه، شما 2000 سال قبلشه در نظر بگیرید. یعنی این بازه 2000 ساله رو ما به نحو تاریخی و مسائلش رو می‌خوایم مطرح کنیم، همواره کارکتر شخصیتی حضرت ابراهیم رو شما تو ذهنتون داشته باشید، چون حضرت ابراهیم یه نقطه عطف در تاریخ، حالا خیلی جزئیات داره اون بخشش رو بهتون گفتم، ولی همواره اینو در نظر داشته باشید که در این تاریخ چجوری عقلانیت ذیل این نطفه‌ای که حضرت، یا این دانه‌ای که حضرت ابراهیم کاشته شکل می‌گیره. به ببینید ما تاریخ بشر که در نظر بگیریم همواره امر الهی در جهان بوده، یعنی ما با دو جهانی مواجه نیستیم، یه جهان داریم و در اون جهان خدا وجود داره، یعنی امر الهی وجود داره. امر الهی رو عام بفهمید، یعنی هر حتی قبیله یا که در نظر بگیرید یا جلوتر میاد میشه دولت شهر، مثلا خدا حالا عنواناشو میگم، بعد مثلا میاد پادشاهی امپراتوری و میشه مثلا نظم جهانی. یعنی ما ذیل یه تاریخی رسیدیم اینجا که مثلا صحبت از نظم واحد جهانی بشه. اینا الهیات سیاسی، اینا تاریخ تفکری بشره. ببینید پنج راه برای در نسبت، یعنی اون خدا که ما الان داریم بین تاریخ، یعنی 5000 سال قبل تا 2500 سال قبل که فلسفه شکل میگیره، یعنی یه تاریخ 2000 ساله رو الان داریم بحث میکنیم و مشخصا تمرکز اونو میذاریم روی مصر، بقیه تمدن ها هم همینه تا بعد میرسیم به ایران. و اولین مقدمه اون این بود که در این زمان تاریخی برای بشر امر الهی موجود درون جهان بوده، یعنی ما یک جهان داشتیم، همین جهانی که داریم زندگی میکنیم، و خدا درون این جهان بوده. دوالیسمه، دوالیسمو میرسیم عرض میکنم خدمت، یعنی بحرانهایی که تو جهان شکل میگیره. یعنی ببینید وقتی ببینید حتی پیشا سقراطیان هم جهانشون یه جهان واحده، یعنی پارمنیدس هراکلیتوس یه دایره در نظر بگیرید، این یه جهان جهان واحده، با سقراط افلاطونه که این دایره رو اگه در نظر بگیرید یه خط وسطش میفته، جهان بالا میشه جهان مسل، جهان پایین میشه مثلا جهان دوکسا عالم حس، یعنی دوالیس از اینجا شکل میگیره که بعد میره تو شاخه‌های دیگه، مثلا یه مدل از دوالیسم نفس و نفس و بدنه یا امتداد و تفکره، یعنی اینا همه چیزاییه که هی توی تاریخ بشر مطرح میشه و نسبت بهش فکر میشه. پنج مدل خدایان در جهان وجود داشتن، دو تاش گویی که به شکل مستقیمه، شما یعنی میبینید که خدای آشور در زمین هست، یعنی خدا در زمین وجود داره، یا مثلا زئوس در زمین هست، یا مثلا رع در زمین هست، رع خدای مصر در زمین وجود، یا حالا حتی توی آخناتون و اینا هم که یه ذره سبقه تک خدایی داره، اونجا ها هم هنوز به اون معنی جدا از جهان نشده. یه مدل حضور خدا تو شخصیت فرعونه. ببینید فرعون دقیقا خداست، یعنی بدون هیچ چیزی، یعنی اصلا شاید برای منی که الان اینو میبینم عجیب باشه، ولی شخصیت فرعون دقیقا همون خداست. این دو مدل مواجهه وجود مستقیم خدا در جهانه، و خدا سه مدل دیگه هم وجود داره به نحو باواسطه. این باواسطه بودن به این معنی نیست که خدا از جهان جدا میشه، خدا کماکان در جهان هست ولی باواسطه. یکیش از طریق سروش هاست، به اینو قطعا شما شنیدید دیگه، میخوام بگم شیفت تاریخی هم یک آن اتفاق نمیفته. توی سقراط از کجا میفهمه که داناترین آدم شهره؟ سروش معبد دلفی بهش میگه، یعنی میره سروش معبد دلفی اونجا میبینه که زره خودت رو بشناس و اینا، سروش معبد دلفی بهش میگه، سقراط ازش میبوسه میگه داناترین آدم شهر توی، بعد میگه چرا؟ چون میگه که تو میدونی که نمیدونی. سروش ها دقیقا نسبتشون همین شکلی بودن، یعنی واسط بودن بین انسان و خدا. حالا منم کاهن‌های اعظم سروش نبودن، یه ذره لولشون پایین تر. باز دقت کنید خدا در اینجا هم باز در جهان. مدل دوم که با واسطه هست مسئله شاه. شاه میشه کارگزار خدا، ایجنت خدا، یعنی خدای در جهان هست، شاه کارگزارشه. و مدل سوم مسئله نبوت و وحی و پیامبر، یعنی کاراکتر مشخصا حضرت ابراهیم و ادامه دهندگان راه ایشون، که اون مسیر مسیر منحازه، یعنی اون مسیر مسیر متفاوتیه که من الان مشخصا هی ذکر میکنم اون مسیر رو، ولی بررسی من بررسی اون مسیر نیست. اون مسیر باید جداگانه یه آدمی که تخصصش اینه اون مسیر رو بررسی بکنه. پنج مدل وجود خدا در جهان، دو مدلش مدل‌های مستقیمه، سه مدلش مدل‌های با واسطه است، ولی با واسطه که باز در جهان حاضره خدا. یعنی شما در ببین یهودیت کنونی رو نگاه نکنید، یعنی یهودیت پس از مسیحیت و اسلام نگاه نکنید، در یهودیت یهوه در جهانه. حالا این که این عیناً حرف حضرت موسی باشه یا نه رو من نمیدونم، ولی در تاریخ یهودیت یهوه دقیقا در جهانه، چیزی بیرون جهانی، چیزی جدایی از جهان نیست. نه نه فرعی‌زاده متفاوته، اصلا ایران مسئلهش متفاوته، حالا تو ادامه من میگم. پس ببینید شما فرض کنید که توی همون دوران صحبت از زمین و آسمان هم هست، شما جایگاه بروز انسان و زمین بگیرید، یعنی زمین جایی که انسان هست و جایگاهی که خدایان هستن و غیره میشه آسمان. آسمان هم به این معنی که جدایی از جهانه نیست، دقیقا درون جهان اینو شما بفهمید. از این خلالی که مثلا کشتیه با خدا معنا پیدا میکنه، یعنی شما میبینید مثلا میگه آقا با خدا کشتیه، کشتی با خدا یعنی دقیقا خدا رو درون جهان میفهمن، یعنی دقیقا مدلی که خدا رو میفهمیدن این شکلی. پس پنج مدل از وجود خدا در جهان رو گفتیم، حالا سه حالت یا سه گونه حضور خدا رو میخوایم بگیم. پنج حالت وجود خدا رو گفتیم، سه حالت حضور خدا رو برای انسان میخوایم بگیم. یکی در زمانه. ببینید شما تاریخ مصر، تاریخ بابل، تاریخ یونان و تاریخ‌های مختلف رو که بررسی بکنید می‌بینید که ایامی هست که این زمان‌ها زمان‌های مقدسه، یعنی در این زمان‌ها گویی خدایان حضورشون در جهان بیشتره، نه به این معنی که حضور پیدا می‌کنن، نه، زمان مقدسه و خدایان در این زمان حضور بیشتری دارن، بیشتر ما میتونیم خدا رو احساس بکنیم و غیره. یه سری که خوابن جان بند با واسطه مورد پنج رو گفتم. شاه دیگه، شاه کارگزار خداست. پنج میشه وحی و نبوت. ببین پنج مورد، پنج حالت وجود خداست. یک، خدا عیناً در زمین هست. دو، فرعون به مثابه خدا. سه، سروش ها. چهار، شاه به مثابه ایجنت خدا. پنج هم میشه بحیم. فرعون خودش خداست، شاه، شاه ایجنت، عامل خداست، کارگزار خداست، و فرعون عیناً خودش خداست. ببین دیگه، حالا اینا بحث مفصل متفاوته، اصلا کانتکستش متفاوته. یعنی پیامبر تو ادیان ابراهیمی معنا پیدا میکنه دیگه،
یعنی مشروعیتشون خودشون به خودشون
میبخشن. این سوال خوبیه که در ادامه اینو شما میبینید. خب
جمع باره توی پنج مدل، یعنی فرامادی جمع فرامادی توی همین جمع،
اصلا جمع فرامادی به اون معنا وجود نداره. آره، تو این نگاه وجود نداره. یعنی ممکنه به عقاب و اینها هم اعتقاد داشته باشین، کمان که در دوران مصر این اعتقاد بوده، منتها به این معنایی که ما ذیل ادیان ابراهیم میفهمیم نبود. پس سه مدل ما حضور خدا داریم که کی میگه؟ خب دوتا دیگه شما بگید. مکان ولی همیشه از سر خسته است. حضور بیشتری داره تو زمان، یعنی زمان. ببین الان ماهای ما اینا همه امشاسفند، مثلا اردیبهشت امشاسفنده، بهمن مثلا یه امشاسفنده. امشاسفند که میدونید چیه؟ انشاءالله خدایی واقعا راحتید، یعنی نه تاریخ ایران میدونید نه تاریخ غرب میدونید. خوش شوالتون. امشاسفند میشه یه چیزی مثل فرشته، موجوداتی که مدبر جهانن رو بهشون میگن امشاسفند. اصلا عدد هفت چرا برای ما اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه ما هفت تا امشاسفند مدبر جهان داریم، یعنی هفت دلالت بر همه جهان دارن. عدد هفت دلالت بر همه جهان. چی؟ بله، ماها هم همینه، یعنی بهمن، اردیبهشت، اینا نماد امشاسفنده بوده. زمان اساسا الهی فهم می شده دوستان، یعنی زمان. ببین که میگن زمانه، ببین مثلا در سنت خود مثلا عاشورا و تاسوعا، ببین یه زمانه دیگه، درسته؟ یعنی یه روز، مثلا حالا بگو دوشنبه است یا سه شنبه یا هر روزی، یه زمانیه که این زمانه یه شأن مقدسگونه داره به واسطه یه اون کانتنتی که توش هست، یعنی به واسطه یه اون اتفاقی که توش رقم خورده یه شأن زمانی خاص. یعنی این زمانه گویی منحاز از زمانهای دیگر. این دقیقا میبینید که مثلا 5000 سال پیش هم زمانهایی بوده که زمان مقدس بوده، یعنی زمانهایی بوده که حضور خدا در جهان. دومی هم دوستان گفتن مکان. مکان کجاها میشه؟ معابد دیگه. کجا؟ من حالا قبلا که مکه اینو به این معنا که نبوده، یعنی تو مصر معابد مثلا دیگه. کجا؟ شهر. شهر، بله. الان از اینجاها دیگه سویه های الهیات سیاسی بس رو میتونید کم کم برای تو روشن شد. پس حضور خدا یک در زمان، دو در مکان، سه در
اجسام میشه مثلا دست خدا، چشم خدا،
چی؟
جسم مثلا دست خدا،
دست خدا پردن خود تکیه داده به عرش. بعضی همه الان هم مثلا اینا رو جسمانی کامل میفهمن، یعنی هم تو کتاب کتب مقدس متفاوت است و قرآن هم هست، یدالله فوق ایدین هم مثلا، یعنی آیا اینجا خدا دست داره؟ بعضی تفسیرش اینه که آره خدا واقعا دست داره،
خدا دست نداره، خدا توی اون دست
یک
نفر حضور داره،
دست یک نفر حضور. بله، پس مکان میشه معبد و شهر، شهر نه اصلا پولیس، یه ببین پولیس مفهوم یونانیه، شهر ببین عشان دقیقا شهر ببین همینه دیگه، ماجرا اینه که اصلا تفاوتی بین آسمان و زمین نیست، اصلا بحران از ایجاد تفاوت بین زمین و آسمان شکل می. ببین الان سوال کرد مشروعیت اینا چی، از اساسا این پرسش نبوده. ببین سوال از این که مشروعیت اینها از چیست، اینا دقیقاً بحران هایی که به واسطش فلسفه شکل گرفته، میدونی؟ یعنی که آقا مشروعیت این فرعون، تو میگی فرعون خداست، اصلا کسی براش این که این مشروعیتش هستی اصلا اساسا بهش مسئله نبوده، فرعون خدا بوده، میدونی؟ اساسا بین زمین و آسمان فاصله ای نبوده که بگه خدا در آسمان، نه زمین و آسمان یکی هست، فقط شأن آسمان منزه تر، شأن زمین مثلا تنزیهش کمتر، جدایی از هم نیستن. سومین جایی که خدا وجود داره کجاست؟ یه خانوم هست از اول فکر کنم جلسه قبل هم اینطوری خواب بود، جای سومی که خدا هست کجاست؟ نه دیگه، حضور خدا کجاست؟ در زبان. ببینید شما راجع به این که زبان قطعا نخوندید، میدونم از این پرسن این که اساسا زبان چجوری شکل گرفته، هم بحث تاریخی بسیار مفصلی هست، هم بحث متافیزیکی و فلسفی، یعنی که اساسا زبان چجوری شکل گرفته، میدونید؟ یعنی در تاریخ بشر زبان چجوری ظهور کرده، وقتی بشر زبان نداشته باشه که نمیتونه زبانو خلق کنه به تعبیری یا ایجاد بکنه. اینجاست که حالا بحث الهیاتی از زبان شده، مثلا بنیامین شما بحثش راجع به زبان که بخونید یه واسه مفصلی داره راجع به زبان پیشاهوگوت که دقیقا مثل همین و علم الادم اسما کله ها و اینا، آیه سوره بقره که آقا ما اسما رو کلش رو به انسان یاد دادیم، و اینجا حالا واسه متافیزیکی میشه که این یاد دادن به معنای حصولی نیست، یعنی مثلا من که الان مثلا میگم سیب، خب لفظ سیب، زبان سیب با حقیقت سیب فاصله دارن، درسته؟ ولی زبان نزد خدا این شکلی نیستش که بین کلمه و متعلقش فاصله باشه. سوال داری کسی؟ یکی گفت ببخشید، خواهش میکنم، خواهش
میکنم. عصر اول رو شما هم اسطوره ها رو هم ادیان کلیدی ذیل نیم میفهمیم؟
ذیل چی؟
عصر اول
اردن
بین این ها به نظر نیست تفاوت؟
تفاوت هست. ببین اینا پارالل توی تاریخ بشر دارن میان جلوی موازی هم عرض هم دارن. ببین حضرت ابراهیم اومد گفتش که من مثلا خورشید رو نمیپرستم، نمیدونم ماه رو نمیپرستم، اینا افول میکنن. میدونی؟ یعنی داره اینجا چه اتفاق میفته؟ خدا داره یه موجودی میشه که قدرتش خاص واحد امر غایب به مشاهده حسی در نمیاد. و ببین خیلی اگه تو اون کانتکست بفهمی خیلی چیز عجیبیه که یکی بیاد بگی که آه خدا چیزی که تو رویت میکنی نیست. و به این فکر کنید که فرعونی که خداست، ببین این که ماجراها نزاها الهیات سیاسی میشه، اینه که فرعونی که میگه من خدام، یکی بیاد بگی که آقا خدا یه موجود دیگه ایه. ببین تمام مناسبات شهر به هم میخورن. میدونی مناسبات شهر مبتنی بر فهمی از خداست که درون جهانه و حقیقت، ببین حقیقت مساوی با خداست و خدا مساوی با حقیقته و این حقیقت درون جهانه. شما فکر کنید خدا معیار سعادت هم هست، یعنی مسیر سعادت هم درون جهانه. اساسا اینا پرسیده نمیشد چون خدا درون جهان هست. سعادت برای وقتیه که تاریخ مسئله بشه، یعنی خدا غایب باشه از جهان، مسئله سعادت معنا پیدا بکنه، مسئله زمان معنا پیدا. زمان به این معنی که ما الان میفهمیم و اینا معنا پیدا بکنه، اون موقع اینا معنا نداشت. همین روندی که میشه شکل گرفتن فلسفه. حالا من باز هی ادامه میدم. روایت بنده است، روایت بنده است. این خاموش شو.
همه اینا یه برشی میخورن تا اینکه مثلا خدا رو بیرون از جهان
فهم کنن. نه نه نه، این با ایران اتفاق میفته. عجله نکن، صبور باش. بگو حالا، نه بگو حرفتو بزن، ولی میگم صبور باش.
الان سوالت میشه روایت یه فهم دینی ارائه میده کلا از ابتدای تاریخی از نظر تاریخ. الان
بله.
یک چیز واحدی که این متفاوته اون فهم توحیدی که اصلا بنیان گذاشته بود زمان حضرت ابراهیم برنمیگرده. خدا یک چیز واحدیه که حالا تمایزاتش یه موقعی رخ بده، موقعی که انحراف از فهم توحیدی رخ بده، یعنی نقطه برشه اصلا اینجا نیست.
نقطه برشه چی؟
اینکه
یعنی شما الان میگی که
درون جهان داریم میفهمیم،
خب
بعد از یه جایی به بعد بیرون جهان میفهمیم. این روایت خب کلاً متفاوت از روایتی که فهم دینی ارائه
میده. خب ببین پس بذار اینطوری بگم. ببینید دوستان، این جهانه وجود داره، مناسباتش هست، انسان‌ها هستن، مناسبات اجتماعی هست، اقتصادی هست، سیاسی هست و چیزهای مختلف، همه اینا وجود داره. خب دین برای انسان نزول پیدا میکنه، یعنی در یک انسانی اون وحی نازل میشه و اون انسان میاد این وحی رو به اون منتقل میکنه. درسته؟ این اووردن این وحی تو این ظرف است، یعنی ظرفی که مناسبات فلان 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 رو داره و این میرزه تو این ظرف و تاریخیت پیدا میکنه. یعنی شما ادوار مختلف فهم از مثلا قرآن رو میبینید. چرا؟ چون اون ظرفی. ببین یکی از استدلال های این که معصوم فقط میتونه کتاب مقدس رو تفسیر کنه به صحیح ترین شکل دقیقا همینه، چون ظرفی که قرار این درش ریخته بشه با مظروف دقیقا یکیه. به خاطر این بهترین تفسیر رو اون کانتکست، یعنی اون وجود میتونه به بشر بده. غیر از اون دیگه میشه همه چیزی تفسیر تا، یعنی ما یه امر بیرون تاریخی داریم که هی ریزش میکنه تو تاریخ. بس معنای تاریخ در الهیات متفاوته با معنای تاریخ در معنای زمان در علم، در فلسفه و غیره. فلسفه مدرن یه معنی مشخص از زمان براش مطرحه، زمان خطی، یعنی الف ب جیم دال و ادامه و معنای پیشرفت هم از اینجا در اومده. از اینجا در اومده اینم مبتنی بر یه چیز پیشینتر از خودشا، یعنی اینا همه ریشه داره، ریشه هاش هم برمیگره به همین تاریخی که الان داریم میخونیم. پس جای سوم که خدا حضور داره کجاست؟
زبان.
چی؟ ببین حالا این دیگه یه بحث متافیزیکیه خیلی طولانیه، من کاری به اون ندارم. ببین مثلا چامسکی شاکله زبانی رو فطری میدونه، آپریوری فطری نگیم، بگیم یعنی پیشینی میدونه. چارچوب هر ذهن هر انسانی اون مدل زبانی توش هست، متوجه این مثلا نگاه چامسی برای این که بتونه تحلیل بکنه که زبان از کجا در اومده. اگه این چارچوب، ببین تو الان پول تو جیبت هست؟ ای کاش نبود. وقتی پول تو جیبت نباشه به من نمیتونی پول بدی، اینو بهش میگن فاقد شی، موتی شی نمیتونه باشه. اگر انسان زبانمند نبود اساسا زبان رو نمیتونست خلق کنه، یعنی مجهول مطلقه برش زبان. ما الان داریم صحبت میکنیم برام روشن نیست، ولی متافیزیک دقیقا یا تفکر دقیقا برگشته به ریشه هاست. یعنی زبان شما رو تحلیل کن. این که من از جامعه زبان رو گرفتم این چیز نیست. ببین بچه جامعه شناسی تهش یه مسئله ای رو برمیگردونن به جامعه، آقا جامعه این شکلیه. خیلی هم دیگه مثلا یه جای پوزیتیویستی میبینن مثلا اخلاق جامعه این شکلی یا فلان جامعه این شکلی. بعد ازش میوزی خب این جامعه چجوری شکل گرفتن، یعنی تو فقط یه سوال یه پله برده عقب، ولی یه سوال باز باقی مونه که این جامعه، یعنی نمیتونی شما زبان محترمی برای جامعه بگو. خب برو اولین آدمی که خواست صحبت کنه اون چجوری صحبت کرد، یعنی اینو شما یه تحلیل بده. یعنی یک انسانی اومد با کلمه با دیگران، یا میگن آقا مثلا اختراع کرد و اینا که حالا دیگه بحثی که باید دنبال کنید و اینا. مثلا یکی از عمیق‌ترین بحثایی که راجع به زبان هست همین مقاله بنیامین راجع به زبانه، و میتونید بنیامین بخونید. یه سویه نیهیلیستی شدیدی بنیامین داره، کمان که مثلا نیچه یه سویه نیهیلیستی داره. خودتون خیلی به نظرم زیبنده نیست که بخونید چون سخته، فشار میاد به باید پیشه یکی بخونید که بلد باشه بتونه نشون بده چی به چی. پس جای بعدی که خدا هست مسئله زبانه. ببینید شما وقتی میاید کتاب‌های یعنی نوشته‌های مقدس مصر رو که می‌خونید می‌بینید که جهان رو کیاتیک می‌بینن، یعنی بدون نظم، یعنی کیاس می‌بینن و نامه که به جهان نظم میده. یعنی خدایان به مثابه نامگذار. ببینید شیطان چرا یعنی به روایت قرآن شیطان کجا با انسان به مشکل میخوره؟ دقیقا همونجه که اسما رو خدا به انسان میده، به شیطان نمیده. یعنی ماجرا دقیقا اینه که نامگذاری به خاطر مثلا حضرت موسی کلیم الله مثلا ذکر میشه، یعنی نامگذاری نظم دهنده جان. یعنی نام و شما جدای از متعلق نام نفهمید. اگر مبنای کلمه، مبنای زبان، مبنای نامگذاری الهیاتی باشه که در تاریخ به این قرینه ها میشه فهمید که الهیاتی بوده، حالا بحث فلسفیش خودتون جدا به دنبال کنید. بنیامین رو مثال زدن، چامسکی خیلی که مثلا دوستوسور کسای دیگه ای هم هستن میتونید به پی بگیرید. اگر مبنای زبان الهیاتی باشه که اینها نشون میده الهیاتی هست، بین نام و متعلق نام فاصله ای وجود نداره. به خاطر همین مثلا خدا میگه کن فیکن، قل کن فیکن، یعنی میگه باش میشه، یعنی این باشه این نامه عین اون وجود است. پس نام و نامگذاری جاییه که جهان از اون بی‌نظمیش خارج میشه و حضور خدا در اونجا ملموس میشه، چون خدا میشه به مثابه خالق جهان. یعنی شما فکر کنید اینها خدا رو به یه تعبیر نظم دهنده و نامگذار جهان هم میدونن، یعنی اون بچه کیاتی که جهان از بین میره با نامگذاری و انسان میشه به تعبیر نامگذار. تا اینجا بحث براتون روشن بوده؟ برای همه روشن بوده؟ ببین دقیقا همینه دیگه، فهمی که اساسا خلق چیه و اینا وجود نداشته، دقیقا خدا برایشون نظم دهنده بوده. یعنی یه شأن کیاتیکی جهان داشته، شأن هرج و مرجگونه ای داشته، خدا به مثابه نظم دهنده است. ببین نظم چرا انقدر مهم میشه؟ نظم اساساً به خاطر مناسبات انسانی. ببین که گفتم خدا شهر، یعنی خدا گفتیم در مکان، یکی شهر، یکیش معبد، یکی شهره. هر شهری خدا خدای خودشو داشته و خدای اون شهر تنظیم کننده مناسبات اون شهر بوده، درسته؟ ببین تنظیم کننده مناسبات چی؟ یعنی تنظیم کننده روابط انسان‌ها بوده، تنظیم کننده مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی انسان‌ها بوده. و خدا هم چون حقیقته، اساساً مسئله حقیقت برایش سوالانه، چون خدا هست، چون حقیقت هست، متوجه؟ و بعضم موضوعتون که مسئله نظمم دقیقه. ببین حالا اینا رو که بررسی بکنی، بشر وقتی مناسباتش رو شکل میده، خب اول مبتنی بر همین مسئله توتم و تابو و اینا بوده، یعنی مبتنی بر نسبت خونی بوده، یعنی اونایی که ذیلیه توتم بودن نسبت خونی داشتن، مثلا با یه توتم دوست بودن با یه توتم دشمن، اینا به مرور متکامل میشه دیگه. بعد فکر کن که نظام اینا پیش میاد، اینا آقا ما تلفیق شن، این مناسبات اجتماعی، ببین این که میگم این مسئله مسئله الهیات سیاسیه، یعنی مناسبات اجتماعی میخواد مبتنی بر چی؟ نظم پیدا کنه. ببین نام مبتنی بر نامگذاری که اساسا اون جهانو به واسطه نامگذاری از اون وجه کیاتیکش در، یعنی وقتی تو نام میدی رد تو نسبتش رو میتونی بفهمی. یعنی ببین الان برای ما رد تو نسبت رو مشخص ها، چون همه چی نام داره، همه چی نسبت رو حالا تو حدودی نسبت رو مشخصه، یعنی جامعه به تعبیری شکل گرفته، ما در این جامعه دوچار مثلا به قول هایدگر سقوط یافتگی میشیم، سنت ها رو میفهمیم مناسبه. مثلا من میام کافه، یه منو میذاره جلو من، سفارش میدم، بعدم بهش پول میدم. ببین اینا چیزایی که اصلا بهش فکر نمیکنم، چون اینا رو بلدم، یعنی مناسبات اجتماعی رو میفهم، همه اینا نامگذاری شده، بعد شده در گذشته انسانی شکلی نبوده. یعنی نامگذاری رو تو نسبت رو مشخص میکرد، از لچه کراتیکی شم میکرده و چیزای دیگه. تا اینجا بس روشنه؟ بله یه ذره توضیح دادم ولی باز توضیح. اصلا نه تفاوت زیادی، اصلا تفاوتی وجود نداره.
چطوری که حکمای اسلامی هم
از افراد گرفتن عالم عقول، عالم برزخ، عالم ماده.
خب اینا بعدی دیگه، اینا متأخره. ما الان داریم 5000 سال پیشم. قرآن هم متأخره دیگه، وحی که اساسا موجرش مت، یعنی ادیان توحیدی هی اینو گفتن دیگه. کاراکتر ابراهیم هی تاکید کردم، کاراکتر ابراهیم یه کاراکتر جداست، یعنی کاراکتر ابراهیم یه کاراکتریه که یه روند دیگری رو داره در تاریخ شکل میده، ولی در عرضش این روندان داره شکل میگیره و سویه های مختلف داره. آقا ببین، ببین من شخصا تو شدید، من وحی رو نمیتونم تحلیل کنم، من ایمان به وحی میتونم داشته باشم، ولی وحی این که انسان چگونه نسبت با خدا داره رو من نمیتونم تحلیل کنم. نه که فلسفی بلد نباشم، من همه مسائل فلسفیشو بلدم، ولی این که در نهایت آیا با اونا میتونم تحلیل کنم یا نه واقعا نمیدونم. خب من ایمان دارم که این اتفاق افتاده و این اتفاق یه تاریخیتی داره که من نمیتونم تعدیدش کنم، یعنی صاحب اون وقت میتونه بیا تاریخیتشو بگه. من میتونم بگم این واقعه در تاریخ بشر اتفاق افتاده، مثل این که من مثلا به همه قرآن مسلطم، یا کسی میتونه ادعا کنه همه قرآن رو میدونه؟ نمیتونه، ولی کتاب قرآن کتاب مقدس ماست. میشد همه همونم مثلا چند بار تا حالا خونده باشیم. بعد هی هم من به تأکید گفتم، یعنی اون جریان رو من جدا کردم، هی به تأکید اون جریان غالب در تاریخ بشر نبوده، اون جریان حاشیه‌ای بوده، جریان اصیل ولی حاشیه‌ای. یعنی حضرت ابراهیم آنچنان پیرو و طرفه، چون زیل ذراتی تاریخ خودشون زندگی میکنن، یعنی خدا برشون هم محسوس بود، یعنی اونو به تعبیر جلوتر از زمان خودشون بودن. به مرور، یعنی این وارد شدن توحید به مرور میاد بشر رو میرسونه به این ضرورت که آقا خدا مثلا فلانه، بعد مثلا حضرت عیسی میاد، بعد حضرت محمد میاد، بعد اتفاقات دیگه. یعنی میخوام بگم که ماجرا از این جنسه. چون سفر آفرینش هم مثلا میتونید بخونید، اینو بگم چش، سفر آفرینش هم شما هم چش، سفر آفرینش رو میتونید بخونید. سفر آفرینش مهمه دیگه، این که آدم تنها سودیه با یه جهانی مواجه و بعد خدا بهش میگه نامگذاری کن و بعد نام میذاره و اینا مهم. حالا اگر سوالی دارید بفرمایید تا بقیه شو فکر کنم بعد باید بگید. بفرمایید.
پیامبرانی بودن نمیشه.
ببین نمیگه از حضرت ابراهیم شروع شده، میگه حضرت ابراهیم امکان عقلانیت رو فراهم میکنه. ببین یعنی عقلانیت مبتنی بر یه بیس، مبتنی بر یه پیش زمینه، مبتنی بر یک ضرورت هاییست، یعنی یه چیزایی باید باشه تا امکان عقلانیت فراهم شه، یعنی بذر عقلانیت رو کاش. چون دقیقاً ماجراش اینه که روایت نفی خداها رو ما فقط با حضرت ابراهیم داده، با پیامبران پیشین نداده.
شاید ما نداریم
دیگه، خب تو تاریخ قطعاً اون سنت ادامه پیدا کرده دیگه، ما روایتی ازش نداریم، از حضرت ابراهیم داریم، ولی این سنت دقیقاً حرف شما درسته، در ادامه اون سنته. منتها اون کاراکتر برجسته است، این که قرآن هم هی ارجاع میده و کتب مقدس دیگه به حضرت ابراهیم، این که گویی اون اهمیت، یعنی حائز اهمیت، یه فیگور خاصه. اون فیگور خاص دقیقاً میاد میگه که آقا خدا اینا نیست، خدا یه چیز دیگه است. یعنی اون مثلا به تعبیر لا اله الا الله رو تو ادامه بحثم میگم که خدا از چند خدایی ما چجوری میرسه به تک خدایی از منظر روند طبیعیش. ببین ادیان توحیدی چندین قرن قبل‌تر، شاید چند هزار سال قبل اینو گفته بودن، حالا فهم ها متفاوت بوده، ولی به نحو طبیعی بشر به تک خدایی میرسه. و اینو حالا من تو ادامه میگم، فکر کنم الان باید بریم بعضی دوستان برم بخوابن، یک خسته هست، خسته نباشید.